بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام خدمت سروران گرامی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با موضوع آسیب‌های فضای مجازی و مهارت‌های والدین برای اینکه بتونن این آسیب‌ها رو کاهش بدن. ما تا سیستم بیاد بالا یه چند تا مورد بهتون گوشزد میکنید انشاءالله بعد به اتاق هستیم. دوستان چه تعریفی از فضای مجازی دارن؟ کسی که تعریف کنه فضای مجازی جان؟ آفرین. هویت افراد ممکنه مشخص نباشه. دیگه کسی دیگه نمیخواد اضافه کنه جمله این تعریفی واژه‌ای به این تعریف دوستمون؟ چرا بهش میگن مجازی؟ به خاطر چی ولی؟ همیشه که اینطور نیست. درست. خب فقط مثل که یه نفر فعالیت کنه به بحث بقیه دارم مشغولم. خب ببینید، ما خیلی کم اشاره میکنید به خطرات، اشاره میکنید به مهارتاش یه نفر مهمتر هست. خیلی سوال میکنن دوستان در موردی که چیکار کنیم که آسیباش کمتر کنیم، خطراتش کمتر کنیم. صحبت هایی هم میشه توی آلا سخرانی های مختلف، کارگاه های مختلف، مثلا فرق با بچه هم دوست باشیم اینجوری کنیم، قوانین اجرا کنیم. بعد اینکه هم اینه که اطلاعات ما از مهارت های لازم برای اینجوری خطرات رو کم کنیم کافی. اما ما میدونیم باید چیکار کنیم، منتها انجام میدیم نمیدونم چرا انجام میدیم. یعنی ما بارها شنیدیم که آقا میگن با بچه دوست باشیم، به فکر باشیم. میدونیم اینو. حالا شاید شیوه یه بکر شدن بلد نیستیم، شاید همت بریم کنیم انجام بدیم. اصلا اینکه ما توی خونه قانون باید باشه، قانون بس باشه. اینا همه دیگه ما اینقدر گفتن، اینقدر توی صدا و سیما و سخنرانی و جاهای دیگه گفتن کاملا مشخصه. اما باز دوباره سوال میکنیم ما باید چیکار کنیم. من فکر کنم همه ما دستورالعمل ها رو میدونیم باید چیکار کنیم. حالا چرا انجامش نمیدیم خودتون باید بگید. یعنی چی میشه که ما علم و اطلاع و آگاهی داریم از مهارت های لازم برای اینکه مدیریت کنیم فضای خونه را متاسفانه انجام نمیدیم؟ شما علتتون چی میدونید؟ حالا سوال من اینه که ما همه اینا رو میدونیم. الان اگه از همه سوال کنیم حتی میدونن که باید چیکار کنن، اما چرا انجام نمیدن؟ چرا دائم سوالای تکراری میشنوی جان؟ کافی نیست. آره دقیقاً آفرین. حالا جان آخه من سوال من برای ما مثل مرگی که آره یه کتاب هایی هست از آیت الله بهجت، یا مثلا کلیپ هایی پخش میشه، یا ایشون مثلا تا اون سن همش رو سوال میکنن یکی نصیحتی به ما. خب مشخصه شما باید چی کار کنه دیگه. حالا این بند خدا وقتش رو میگیرن، نمیدونم کلی سوال و جواب و اینا. سوال ما اینه، میخوام بگم اکثر ما هم میدونیم باید چی کار کنیم. یعنی وضع قوانین کاملا مشخصه، دوستی با فرزند میدونیم اینا رو، که دیگه نیازی نبوده که کسی به با مثلا حالا همش هر روز گوشزد کنه، ما اینا رو میدونیم. اما باز تا یه فردی میاد، تا یه کارشناس میاد، تا یه روانشناس میاد، روحانی میاد که توی این کار کرده برمیگردیم آخو بخش ما مثلا چیکار کنیم که فرزندمون از اینترنت کمتر استفاده کنه، با اینکه میدونیم چیه چارش. حالا ما اینجا فقط میخواییم ببینید از این حرفایی که امروز میخواییم به شما بزنید اندازه همین یک ساعت کنیم انتظار داشته باشید. من فقط نکات رو بخوام تیتوار بگم برم جلو، یعنی اینا رو باید انجام بدید. حالا اینکه اینا با چه کیفیتی انجام بشه بخشش به عهده خودتونه، همش از طریق سخنرانی و کارگاه و ورکشاپ نیست، مطالعه هم هست. کتابایی که مرتبط با این موضوع هست احتمالا داخل همین کتاب فروشی ها و جاهای دیگه که به تو معرفی میکنن وجود داره. و ببینید فضای مجازی هر چیزی، پدیده یا رویدادی که یه جوری به دنیای کامپیوتر و اطلاعات مرتبط باشه بهش میگن فضای مجازی، بهش میگن سایبر. بعد مثلا ما سایبر اسپیس داریم یعنی فضای مجازی، سایبر کش داریم یعنی پول مجازی. خب یا مثلا فرض سایبر وار داریم یعنی جنگ مجازی. پس هر چیزی که مرتبط با اینترنت باشه، با براتون که اصلا کامپیوتر باشه، روند تبادل اطلاعات از این طریق باشه بهش میگن سایبر، و به اون فضایی که این ارتباط ایجاد میشه بهش میگن فضای مجازی. این تعریفش. اول ما باید بدونیم که چی اصلا فضای مجازی، وقتی که میگیم سایبر اسپیس یعنی چی. ببینید ما میزان یادگیری هامون از اول که شروع میکنیم به یادگیری 10% از اون چیزی که یاد میگیریم، از اون چیزی که بخشش میخونیم یادگیری ما شکل میگیره. 10% مطالعه میکنیم، کتاب میخونیم، روزنامه میخونیم، مجله میخونیم، بولتن میخونیم، هر چیز دیگه. 20% میزان یادگیری انسان از طریق اون چیه که چی؟ میشنوه. شما که الان اینجا تشریف آورد نشستید 20% یادگیری هست از طریق شنیدن. 30% اون چیزی که شما دارید میبینید، فرق بین صوتی و تصویری رو شما باز دوباره اینجا در نظر بگیرید. 50% اون چیزی که میبینی و میشنوی. 70% اون چیزی که روش بحث میشه. یکی از دلایلی که میگن کارگاه اثر بخشیش از سخنرانی بیشتره به همین خاطره که روی یک موضوع بحث میشه. الان ببینید من فقط اینجا صحبت میکنم میرم جلو، اما اگه 15 نفر بودیم، 20 نفر بودیم، گرد دور هم نشسته بودیم، یک ساعت و نیم، دو ساعت سر یک موضوعی با هم بحث می‌کردیم، اثر بخشش بیشتر بود، بیشتر اطلاعات می‌گرفتیم و یاد می‌گرفتیم. پس 70% اونچه که بحث می‌کنی، 80% اونچه که تجربه می‌کنی. خودت همیشه میگن چی؟ میگن وقتی که یک فردی علارغم همه نصیحت‌ها و همه خطرهایی که بهش گوش زد کردیم یک راهی رو داره، میگیم بذار بره تا چی؟ تا خودش آره برسه به موضوع. این میشه همون تجربه و 90% ترکیبی این روش ها. حالا فکر کنید فضای مجازی که ما درگیرش هستیم جز کدوم یکی از اینا قرار میگیم؟ ما تو فضای مجازی میتونیم بحث کنیم، حالا غیر از شبکه ها و گروه هایی که معمولا با همدیگه صحبت میکنن. فکر میکنید میزان یادگیری ما از فضای مجازی، از فضای اینترنت با توجه به این جدولی که خدمت شما نشون دادیم چقدره؟ میبینیم، میشنویم، میخونیم. خب بحث هم میکنید؟ آیا بحث به همه اندازه اثر بخشه که حضوری و چهره به چهره داریم انجام میدیم؟
تازه اتفاقا خیلی از مواقع بحثایی که تو این فضاها و گروه ها میشه بیشتر واسه اعصاب خردکنی میشه. چرا؟ چون فرد نمیتونه اون چیزی که درونش رو بیاره روی صفحه و صحبت کنه، اتفاقا هرتش میگیره و عصبانی تر میشه و بیشتر شروع میکنه به قضاوت کردن و بحثای دیگه. خیلی بحث توی فضای مجازی جالب نیست. این جدول میزان یادگیری ماست. ما میخواستم بگیم که فضای مجازی کمتر از 50% ممکنه توی میزان یادگیری ما تأثیر داشته باشه. توی فضای مجازی تجربه نیست و بحث هم به اون شکلی که اثر بخش هست وجود نداره. اما میریم سراغ کودکان. توی 40 سال گذشته تا الان شعاع حرکتی بچه ها، یعنی میزان حرکتی که میکنن از یک جایی به یک جای دیگه، 90% کاهش یافت. نمیخواد برید 40 سال دیگه کودکی خودتون رو مقایسه کنید با بچه ها. شما چقدر حرکت میکردید، چقدر میدویدید، شعاع حرکتتون چقدر بود، بچه های الان چقدر؟ حالا تازه خونهایی که حالا میگیم حیات هم داشته باشه، اکثر خونه ها که حیات نداره، آپارتمان اصلا قابل مقایسه نیست. میگم 90% کاهش پیدا کرده. این یک نکته. نکته بعدی، در گذشته فضاها باز بود، وسیع بود، بچه ها میتونستن آزادانه حرکت کنن، بدون پیاده روی کنن، تجربه کسب کنن. اما الان فضا شده محدود، محدود به آپارتمان، محدود به فضاهای بسته. فضا اگر خیلی باز باشه فضا بسته است. این نکته دوم، اینا واقعیت هاست، اینا رو بعضیش هیچ کاریش نمیشه بکنی، واقعیت های دنیای مدرنه. بعد به همین خاطر بیشتر وقتش رو میذارن روی چی؟ بچه ها فضای مجاز. از به یه نوعی دیگه آره نداره. از این جنبه ها، از این جنبه که انگار بچه ها آماده نمیشن برای زندگی، برای دوره های زندگی بعدی، متاسفانه همینه که یک مقداری آمارهای نگران کننده میشنویم از بحث ازدواج و خانواده. بچه ها آماده نمیشن برای سختی های زندگی متاسفانه. یعنی ماها ببینید، حالا من که بازم دوباره مثل فرزند شما حساب میشم، ببینید شما خیلی سختی کشیدید از کودکی تا سن نوجوانی و جوانی، ناکامی کشیدید، چقدر سختی، چقدر نمیدونم مشکلاتی که با خانواده داشتید، مشکلات مالی یا هر چیز دیگه ای، اقتصادی و و حالا غیر از مسائل دوران جنگ، بعدش، قبلش و خیلی چیزای دیگه. اما الان متاسفانه اینجوری نیست. بچه‌ها ناکامی نمی‌چشن. بچه‌ها رو با یک تز خطرناک بزرگ می‌کنیم، اینه که ما کوچولو بودیم خیلی سخته کشیدیم، میخوایم بچه‌هام نقطه‌ای نشه. این خیلی خطرناکه. من بارها توی کارگاه میگم این تز خطرناکی که هر چیزی که فرزند شما میخواد براش تعمیق کنید. خب حالا میریم جلو در مورد شرط بزنیم. اما خطرات دنیای مجازی، یک، اولین خطری که فضای مجازی برای بچه داره، برای کودک داره، البته بعدش برای همه داره، حتی برای افراد بزرگسال، اینه که امکان برقراری تماس های نامناسب وجود داره با بچه ها. اونایی که قصد تجاوز به حریم خصوصی دارن، اونایی که قصد سوء استفاده به بهره برداری دارن. یک کودک 5 ساله 12 ساله 15 ساله راحت تر میشه فریب داد. خطر دوم، امکان بروز رفتارهای نامناسب کودک بیشتر وجود داره، چون پنهانه، از دید پدر و مادر پنهانه. امکان دسترسی به محتوای نامناسب فضای مجازی مثل فیلم، تصاویر، فایل‌های صوتی، تصویر، همه اینا توی فضای مجازی بیشتره. این خطر بعدی. خطر چهارم، امکان دسترسی به اطلاعات شخصی پدر و مادر، افراد مهم زندگی نیز باز دوباره توی فضای مجازی بیشتر. عکس‌های خصوصی والدین، خب اونایی که کودک هم نباید ببینه، اونا خب بالاخره داخل فضای مجازی امکان دیدنش بیشتره، توی اینترنت، توی بخش کامپیوترتون، تبلتتون، لپتاپتون، هر جایی دیگه. قبلا یه دونه آلبوم بود، هرچی عکس بود خانم‌ها و آقایون مثلا عکسای ارتش توی آلبوم می‌ذاشتن، اون آلبوم هم می‌ذاشتن یه جای کمد و زیر میرا، حالا دیگه کاملا در دسترس هر چقدر هم می‌خواد لمس کنه، بچه‌ها رو ازش پیدا می‌کنه. یکی از دوستان خیلی خیلی چیز بود، خیلی مصر بود که این رمز من هیچ کس متوجه نمیشه، بعد بچهش رمزش رو متوجه شده بود. حالا از چه طریقی این لمسی بود، رمز لمسی بود، بعد اینو بچه رو گرفته بود جلو آفتاب، حرکت جای دست میمونه، از همین طریق رمز رو فهمیده بود. بالاخره بچه ها تیزن تو این دور زمانه، این شاید هیچ وقت به فکر ما نیومده در گذشته، ولی اینا خیلی راحت این کارو میکنن. یا مثلا فرض وقتی که پدر مادر غذا میکنن به دستشون چربه و بعد رمز رو میزنن، اینا فورا متوجه میشن و بعد اینو میگیرن جلو نور یا جلو آفتاب و رمز رو متوجه میشن و بعد وقتی شما نیستید حمام اینجای دیگه از میگیرن راحت استفاده میکنن. خطر بعدی، چون بچه ها ناآشنا هستن با فضای مجازی، امکان آلوده شدن سیستم شما به ویروس ها نیز هست. این هم خطر بعدی، آلودگی هایی که برای سیستم شما به وجود میاد. خب خطر بعدی، اکثر نرم افزارها و برنامه مخصوصا بازی هایی که روی سیستم های کامپیوتری هست متناسب با فرهنگ ما نیست، حالا چه فرهنگ دینی و چه فرهنگ ایرانی، و متاسفانه باید یک اتفاق بیفته، نه یک اتفاق، سالها اثرات بعد یک اتفاقی توی جامعه بیفته تا یه عده‌ای دست به کار بشن و بازی های بومی درست کنن. مثلا حالا یواش یواش شروع کردن بازی های حالا متناسب با فرهنگ خودمون، متناسب با فرهنگ دینی و اسلامی خودمون یا فرهنگ ایرانی خودمون طراحی میکنن به بازار. هست نمیدونم الان اسامش چیه، ولی هست چنین بازی هایی. ولی باز متاسفانه اینقدر بازی های خارجی جذابیت داره که ما تو رقابت شکست میخوریم. این هم هست. خطر بعدی اینه که این خیلی بارها مثال زدن دیگه، مثل ابزاری مثل چاقو هست دیگه، همیشه استفاده بکنم استفاده بد نمیشه، یک سر ردش کنی و بگی به درد میخوره، نه خطر چیز نباید استفاده کنی و چیزای دیگه. این هم نیست. خطر بعدی اینه که این اینترنت، این ابزار هوشمند اگه مدیریت نشن، اگه کنترل نشن، بعد منفیش به رو بعد مثبتش غلبه کنه. مثل تلویزیون، تلویزیون اگه الان تو بعضی از خانواده ها من میشنوم، یعنی که مشاهده کردم، صبح ساعت 7 تلویزیون روشن میشه، ساعت 12 شب خاموش میشه، هیچ کس هم نمیبینه ها، ولی همینجوری روشن عادت کرده، همیشه روشن است. البته ما اینجا بیشتر در مورد فضای مجازی صحبت میکنیم، با این حال منظورمون کل وسایل الکترونیکی که تو خونه ازش استفاده تفریحی میشه، مثل تلویزیون. کم تر خونه ای از رادیو استفاده کنن، خیلی جالبه اتفاقا، رادیو خیلی از لحاظ یادگیری موثرتر، یعنی برنامه‌اش محتواش بیشتره، آسیباش کمتره، ولی تو کم تر خونه یکی صبح مثلا خانم یا آقای بلند مثلا رادیو روشن کنه، یا مثلا شما داخل ماشینتون رادیو روشن کنید، یا یک سخنرانی گوش بدید، هر چیز دیگه کم پیش میاد. اما بریم سراغ مهارت‌ها. قبل از اینکه مهارت‌ها رو بگم، اصول کلی فارغ از اینکه بحث دنیای مجازی هست، نمیدونم تلویزیون هست، اینترنت هست، هر چیز دیگه، اینا اصول کلی که والدین باید در رابطه با فرزندشون رعایت کنن. یک، اینقدر اینو گفتیم تکراری شده خودمون هم دیگه یه اذیت بشیم، ایجاد فضای همدلی در رفاقت کنه، میدونیم اینا، هممون میدونیم، نمیدونم چرا اجراش نمی کنیم. بعضیا خجالت میکشن، یعنی مثلا فرض خانمی هست میگه من خجالت میکشم دختر 17 ساله رو بغل کنم به موسا، میگم عزیزم عجیب، پدری میاد میگه خجالت میکشه، میگه یعنی چی، معنی نداره که مثلا من دخترمو به موسا بغل کنم. بعد بعضی موقع ما این مفهوم دوستی و رفاقت رو تو این میدونیم که مثلا فرض حالا هر از دو شب سه شب بیان یه شاخه گل بخریم بدیم به بچه‌مون، یا یک هدیه بخریم، کادویی بخریم، خیال می‌کنیم این شد دوستی. تعریف همدلی و تعریف دوستی یعنی یعنی وارد دنیای کودک شدن. این کار سختیه و خودت رو جای اون کودک گذاشتن و به دنیا نگاه کردن. کودک 5 سالی یه جوری به دنیا نگاه میکنه، کودک 8 سالی یه جوری، 10 یه جوری، 9 یه جوری، 17 یه جوری، 18 هم جوری بباره. یک انسان 65 ساله با 85 ساله دنیاش با هم فرق داره. بعد ما باید نور بدونیم، بعد بدونیم بچه 9 ساله 10 ساله 9 نگاهش به دنیا چطوریه. خدا الان توی ذهنیه بچه 5 ساله چجوری باید نقش ببنده. یه بچه 5 ساله میگه خدا کجاست؟ میگه همه جا هست. نمیدونه یعنی چی؟ نمیفهمه. او الان قوه تعقلش در حد حس و لمس کنه. بعد میام شروع میکنه پاسخهای فلسفی دادن به این بچه بنده خدا 4 ساله 5 ساله بیشتر گیجش میکنه. اینه که منظور من از همدلی و رفاقت یعنی پی ببریم به اینکه بچه ما تو این هر سنی میزان آگاهیش چقدره، چطوری باید آگاهی دریافت کنه. توی سنی میگن با مثال براش توضیح بدیم، توی سنی میگن غیر مستقیم بگیم، توی سنی میگن اگه دور و بعد اشکال نداره، توی سنی میگن اگه حرف زشت بزد طوری نیست، معنیش که نمیفهمه، اگه بیشتر باش برخورد کنی بدتر میکنه. من بارها دیدم بچه حرف زشت بزنه 2 سالشه 4 سالشه 3 سالشه با اینجوری نمیکنه بدتر میکنه. توجه داره دریافت میکنه دیگه. یکی معنی اون واژه رو نمیدونه، یه جایی شنیده داره تکرار میکنه. اولا که خود شما خودتون مشکل دارید که چرا بچه این چیزا رو یاد گرفته، یا از شما یاد گرفته، یا از محیطی که شما فرستادین شخصه محلت و کوچه‌تون یه جایی. این که بالاخره سهم خود، حالا سهم خودتون که انجام ندید لااقل دیگه سعی کنید که باعث نشه تکرار بشه وقتی یه حرفی میزنه، وقتی یه رفتاری رو انجام میده. یا مثلا بچه‌ها بازیایی انجام میدن تحت عنوان دکتر بازی. خب اینا مثلا فرض بدن هم دیگه رو نگاه میکنن، توی سنی کنجکاوی میکنن، اگه برخورد شدید صورت بگیره بدتر میشه. حالا وارد اون فضا ها نشه، ولی اصل اول تربیت و اصل اول ارتباط با فرزند توسط والده اینه که فضای همدلی و رفاقت ایجاد کنن. فضای همدلی و رفاقت هم لزوما بازم میگن بغل کردن و بوسیدن و هدیه دادن نیست، فهمیدنشه، فهم دنیاشه، این که چجوری داره به پدیده ها نگاه میکنه، به پدر مادر نگاه میکنه و به اتفاقات دور و برش. دو، اصل دوم، این هم همه میدونیم، بارها گفتن بارها شنیدیم، ایجاد و برقراری نظم و دیسیپلین توی خونه. یه شب ساعت 11 میخوابن، یه شب ساعت 2 میخوابن، تلویزیون معلوم نیست که روشنه که خاموشه، این موبایل معلوم نیست که باید به بچه بدیم که نگیم، نمیتونم تبلت که این براش بخریم که این نخریم، حالا اگه خریدیم که استفاده کنه، چه زمان استفاده نکنه، چه زمانی بخوابه، چه زمانی بود، اصلا اینا هیچ کدوم معنی نداره. با اینکه میدونیم که بعد انجامش بده انجام بده، بس واسه اگه مثلا انجام بده غلط انجام بده، مثلا قانون میخوایم بذاریم، قانون چجوری میذاریم؟ من پدر یا من مادر میرم یه لیست از قوانین آماده میکنم، میگم همینی که از بعد اجرا کنه. خب اینکه ایجاد قانون نشد که بیاد ایجاد قانون توی وضع قوانین همه باید مشارکت داشته باشن، همه باید بشن دور هم دیگه 5 تا 6 تا 4 تا هر تعداد که هستن یه قانونی، یک جمله گفته میشه، مثلا ساعت 11 ساعت خواب. خب یکی میگه 11 اون، یکی میگه 12، یکی میگه 10 و نیم، با هم بحث میکنیم سر یک وقت خاصی به توافق میرسیم، به این میشه وضع قانون. نه که یکی از بالا از موزه قدرت بخواد، اون که دیکتاتوری یکی برقراری نه از بعد سفر چی خوره. این اصل دومه. ببین خانه اینا مهارت ها، یعنی من الان دارم اینجا میگم فقط بهتون گفتم، دارم یه اشاره میکنم این باید انجام بشه. حالا شما کتاب میکنید، میخواین باز دوباره برید کارگاه، میخواین برید کلاس، هر جای دیگه مشاوره برید، جای دیگه برید، اینا رو باید خودتون یاد بگیرید مهارت ها، وگرنه این تکراری همه اینا رو میگید. شما از من بهتر میدونید، از یه حتی از من بیشتر شدید. سه، که همون وضع قوانین هست با همون نظم ارتباط داره، ایجاد جو امن و عاری از قضاوت توی خونه. فرزند شما باید اینقدر توی خونه احساس امنیت کنه که حرفای بیرون رو بیاد بزنه، هر اتفاقی در مدرسه رخ میده با دوستاش رخ میده بیاد به شما بزنه. چرا نمیان بزنن؟ چون جو خونه جو قضاوتیه، بچه رو قضاوت میکنی. فضای خونه بعد برای همه اعضای خانواده فضای امنی باشه. برخی از آقایون به علت این که فضای خونه فضای امنی نیست عمدن دیرتر میکنن، میگن چه کاری ما بریم اونجا، از اول تا آخرش اعصاب خرد کنی و فشار و کنترل و کجا بودی و چیکار میکردی و قضاوت نکنی. برای بچه هم نشون فرزند شما یه روز میاد خونه ناراحته، عصبانیه، پرخاشگری میکنه، اولین فکر دیمه تو زنما و اولین واقعا شما اینه که باز دوباره چه دسته بودی با آب دادی، مثلا باز دوباره از یه دیگه کردی که اینجوری شده، قضاوت میکنه. یا مثلا فرزند شما توی فاسیتی یک برهه زمانی خیلی میشنه دور کامپیوتر، لپتاپ و چیزای دیگه، قضاوتش میکنی و میخوای ممنونش کنی، نمیشه، جواب نمیده. اگه جواب میداد خیلی خوب، اگه محدود کردن و نمیدونم تنبیه کردن و زندانی کردن جواب میداد که دیگه نیازی به این همه کارگاه و ورکشاپ و مطالعه و کتاب و تحقیق نبود. هماهنگی والدین توی اجرای قوانین، بچه میگه من موبایل میخوام، مادر راضیه، پدر ناراضیه، جلو به بچه با هم دعوا میکنن، مامان میگه بچه‌مه باید براش بخریم، بابا میگه نه نه باید بخریم، سنش هنوز به سن قانونی برای موبایل نرسیده، چه اتفاقی میفته؟ اولا که بچه گیج، یک دو تیم تشکیل میده با مادر علیه تیم پدر، یا بالعکس بعضی موقع با پدر علیه مادر تیم تشکیل میده و شروع میکنم به باجگیری. باید وحدت رویه داشته باشه توی خونه، باشه درهای بسته، توی اتاق باشه درهای بسته، قوانین رو وضع میکنیم، به یک اتحاد و هماهنگی میرسیم، بعد میایم جلو بچه با اون قانون با هماهنگی هم بیه و پشت هم باشیم. حتی اگه یکی از والدین تصمیم اشتباه گرفته جلو بچه نباید بگید، حتی اگه تصمیم اشتباه گرفته باشه کودک نباید متوجه بشه بین شما اختلاف، این اصل بعد. اینا میگن باز دوباره اصول کلیه شب به دنیای مجازی نداریم با آسی باشه. اصل آخر سیستم پاداشدهی مؤثر و سیستم تنبیه. سیستم های پاداشدهی متعددن، مهارت های پاداشدهی متعددن، احتمالا کارهای مختلف رفت به تو چجوری پاداش بدیم که انگیزه بچه از بین نره، چجوری تعبیر ایجاد کنیم، چجوری تنبیه کنیم، چه تنبیه مناسبه چه تنبیه مناسب نیست. آقای کودنه اینا رو که فکر کنم براشون قبلا گفته شده، حالا من توسط من که نبیده، حالا ان شاءالله براشون کارگاهی دیگه بذارم در مورد این اصول کلی. هر کدوم از این اصلا خودش یه یک ساعت یک ساعت نیم صحبت داره، بحث داره که مثلا ما چجوری پاداش بدیم، آیا وقتی نماز خوند بلا فاصله پول بهش بدیم مثلا، یا اگر رتبه اول شد بلا فاصله بهش هدیه بدیم، اینا درسته صحیحه، یا که کارکرد داره کارکرد نداره، یا خیر. اینم خودش یه اصل مهمه. خب میریم سراغ دنیای مجازی. شکاف دیجیتالی مثل شکاف نسلی، مثل هر شکاف دیگه ای، به فاصله ای که بین اطلاعات و دانش یک نسل و یک نسل دیگه وجود داره بهش میگن شکاف دیجیتالی، بین یک گروه با یک گروه دیگه. الان اون چیزی که ما باز دوباره توی خانواده ها میبینیم بین بچه ها و والدین شکاف وجود داره، یعنی اطلاعات و آگاهی های بچه از پدر و مادر بیشتر از دنیای مجازی ها. یک بار یک تبلت رو بهش بدیم تمام ریزکاریاش رو میاره بیرون، ولی ما ناآگاهیم، به این میگن شکاف دیجیتال. حالا علت اینکه این شکاف وجود داره چند تا، یکی اینکه والدین شرایط برای یادگیریش مناسب نیست که با این فضاها آشنا بشن، یا اینکه به بچه‌هاشون خیلی بیش از حد اعتماد میکنن، یا اینکه میگن نیازی نیست که یاد بگیریم به دردمون نمیخوره، یا اینکه میگن حافظه‌مون ضعیفه نمیتونیم، یا اینکه به ما وقت نداریم. به هر علتی والدین اطلاعات و آگاهیشون نسبت به فضای مجازی کمتر از بچه‌هاش، و این خب بهش خیلی خطرناکه، بعد اطلاعات داشت. بی‌تفاوتی والدین که گفتیم همینجا به خیالن، یا بالاخره بهانه‌های مختلف میارن سر میشه دو چیزای دیگه، روحیه کنجکاوی بچه‌ها بیشتره. یک فرد 55 مثلا 60 ساله اونقدر کنجکاو نیست که یه بچه 10 ساله کنجکاو بکنه، 10 ساله کنجکاو. سن هر چقدر که میره بالاتر افراد محافظه‌کارتر میشن، میزانی که حالا بخوام برای اطلاعات جدید کسب کنم کمتره، بیشتر دوستان اطلاعات قبلیش رو چیکار کنم تایید و تحریف کنم تا اطلاعات جدید کسب کنم. عدم اطلاع والدین از اهمیت فضای مجازی و از تأثیری که فضای مجازی روی بچه‌ها می‌ذاره، این هم ممکنه یه عاملی باشه که بچه‌ها که والدین دنبال یادگیری اطلاع در مورد فضای مجازی نباشه. مثلا فرزند شما ممکنه یک گوشی هوشمند داشته باشه ولی خودتون یک گوشی ساده داشته باشید. پس این شکاف خیلی مهمه. هر چقدر میزان این شکاف کاهش بده کنه کمتر بشه، خب آسیبا و خطرات کاهش بده. اطلاعاتی که باید بگیرید، حالا اینکه اطلاعات چجوری بگیرید، بالاخره والدین از دوستان آشنا جاهای دیگه کتابها خود اینترنت میتونن استفاده کنن، جاهای دیگه هر جایی که میتونن اطلاعات کسب کنن، یا حتی اگه آشنایی دارن، دوستی دارن، رفیقی دارن، یواش یواش گوشی خودشون رو ببرن به سمت گوشی هوشمند، یا اینکه اگر هم نمیخوان خودشون گوشی هوشمند داشته باشن حداقل اطلاعات داشته باشن گوشی هوشمند چجوری کار میکنه، پسوردش چطوریه، چجوری رمز براش برای فضاهای مختلف رمز گذاری میشه، چجوری میشه که اطلاعات رو مخفی کرد، چطوری میشه اطلاعات از حالت مخفی شدن در آورد. اینا رو باید بدونید. والدینی که براشون مهمه بالاخره میرن دنبالش یاد میگیرن. اما اولی مهارت مقتدر و مهربان. خانواده ها یا خیلی مهربانن یا خیلی مقتدرن، بین این دوتا نمیتونن یه تعادلی ایجاد کنن. در این حالی که قانون وضع میشه، اما بحث اصولی کنی که گفتید و باید اجرا بشه و هیچ کوتاهی وجود نداره، در این حال هم مهربانی مسر بشه، یعنی به خاطر خود بچه داره این کاری کنی، بچه باید بدون کودک شما بدون به خاطر محبت شما هست که داره این اتفاق میفته، داره این سختگیری رو میده. این همون بحث حس دوستی که بهتون گفت. متاسفانه باز اینجا مشاهده میشه که یکی از والدین خیلی میفته توی فضای مهربانی و محبت افراطی، یکیشون نه. اینجا هم باز دوباره خطرات و آسیبای دنیای مجازی سر جاش، خطرات و آسیبای ناشی از نامهربانی والدین هم که نور و نرا نور میشه. خب که گفتیم مثلا رابطه دوستانه چیه؟ رابطه دوستانه گفتیم منظورمون همدلی هست و درد هست و شناخت نیازهای کودک هست. و وقتی که این دوستی شکل بگیره خیلی از اتفاقات دنیای مجازی رو میاد به شما میگه. مامان بابا اینجوری شد، مامان بابا یه نفر پیام ناشناس به من داد، خانم دختر خانم 17 ساله 16 ساله مثلا فرض ببینید مزاحم تلفنی داره چیه، حالا تلگرام و جایی دیگه هم باز دوباره مزاحم داره، جرأت نمیکنه به پدرش بگه چون پدرش باش رفیق نیست، جرأت نمیکنه به مادرش بگه چون کافیه به مادرش بگه. فوراً اول اتفاق که میفته گوشی رو ازش برمی‌داره. متاسفانه خب نمیاد بگه، پنهان میکنه، پنهان میکنه، یواش یواش مزاحم رو بیشتر بیشتر بیشتر. اینم بنده خدا که 16 تا 13 تا انتظار نداره که پخته رفتار کنه، الان 35 سالش پخته رفتار میکنه، حالا دیگه جسارت که دیگه سر جای خودش. بعد حالا مثلا این یواش یواش سریع میخوره اتفاقات دیگه، عکس مثلا فرض میفرسته وابسته میشه، از لحاظ عاطفی وارد رابطه میشه، وقتی نگاه میکنه میشه اینه که یک بار نشده مادر یا پدر دوستانه با این فرزندشون مثلا فرد دفته باشن بیرون قدم بزنن. من نمیدونم این چی اصراری که همیشه هر وقت میخوان بریم بیرون همه باید با هم بریم، همه باید با هم بریم، یعنی یک بار نشده من مثلا فرد با بچه‌ام برم بیرون، من به همسرم تنهایی بریم بیرون. بعد تو برخی از خانواده‌ها که دیگه حالا علاوه که خودشون با هم میرن یه طایفه میرن، یعنی مثلا 15 تا خانواده با هم میرن تفریح. بله ما یک بار هفته یک بار یه خلوتی یه بالاخره تنهایی من با بچه‌ام داشته باشم، با هم بریم یه جایی بشینیم حرف بزنیم با بچه‌ام صحبت کنیم. خب توضیح بده مدرسه چطوره، موشی که برات خریدم یا فرض نمیدونم تبلتی که داری چطوری بوده، تا حالا چه استفاده ازش کردی، نمیدونم چقدر اطلاعات داری در مورد تبلت، چه اطلاعات تازه گرفتی به منم یاد بده. حالا شما که خودت میدونی بلدی، خودتو بزن به نادانی بعد از اون بخواه که بده یاد بده، فضای دوستی شکل میگیره دیگه. بعد این باز دوباره سوال میکنم که ما مثلا با بچه‌مون چیکار کنیم، همه اینا رو میدونیم، باز دوباره از اینا بریم بیرون انجام نمیدیم. جالب. بعد بگیم خجالت میکشیم مثلا با بچه‌مون حرف بزنیم بریم بیرون. یه چیزی هم هست، هدف ما کنترل کردن نیست به هیچ عنوان، قرار نیست کسی کنترل کنیم، زندان که نیست، قراره که فضایی رو مدیریت کنیم. مدیریت با کنترل فرق داره. تو کنترل فشار، توی کنترل رئیس و مرموسه، یکی دستور میده یکی باید انجام بده. تو مدیریت هماهنگیه، اتفاق نظر بعد قوانین با مشارکت هم دیگه است، دموکراسی نه یکی هرچی کانالی انجام شد. باز دوباره تاکید همون بحث روی رابطه دوستان است که اینجا توی جمله آخر ببینید، رابطه دوستان یعنی شناخته، یعنی خواسته هاش چیه، نیازاش چیه، دنبال چه چیزایی هست. چرا این قرار بیتابه میکنه برای مثلا تلگرام؟ چرا؟ باید بدونید، بعدش سوال کنید، بعد به ما بگه، اگه به ما نگه به کی بگه. حالا تو برخی از خانواده ها مثلا فرضی دختر 18 ساله 20 ساله میگه تنها کسی که میتونم براش درگیر کنم و حرف بزنم زندائیمه. حالا باز خدا رو شکر یه نفر هست، بقیه اعضای خانواده اصلا نمیشه باشون حرف بزنی. تو حرف بزنی قضاوت ها و کنترل ها و فشار ها میاد. نه این کار زشته، نه این کار اینجوریه، میدونیم زشته، بزن حرف بزنی، بذار احساس امنیت کنه، بذار صحبت کنه. حالا بعد دیگه چیکار کنیم که مثلا یه راهش برای اینکه ما بتونیم وارد دنیای بچه بشیم و متقاعدش کنیم، چون من میترسم یادم بره الان بگم ببخشید پراکنده گویی میشه، ارسال پیام دو سویه است. یعنی اینکه وقتی که یه کاری انجام میده بگید آن کار خیلی جالبیه ها، وقت خیلی جالب باشه، ولی ببین هم تعریف میکنیم و هم خطر باشه. ما متاسفانه پیام هایی که به فرزندان رو سراسر منفیه، نه این مشکل داره، نه این جایز نیست، نه این اینجوریه، مقاومت میکنه، مقاومت میکنه، به شما مستعصب میشه، زور اونم بیشتره. فقط کافیه تهدید کنه کم میاد. مثلا پدر مثلا فرض فرض کنید 50 سال 45 سال گریه میکنه داخل اتاق مشاوره، میگه من نمیدونم چیکار کنم دیگه. از که 50% یا 80% ماجرا که این اتفاق افتاده خودم پدر بوده که الان داره گریه میکنه، چون تا حالا هیچ وقت هم تو که الان بهتون گفتم هیچ وقت با بچهش یکی نشده، احساس یگانگی نکرده بچه بود. پس ارسال پیام دوستیه، یعنی اگر قرار یک معایب یه رویدادی رو بگیم اول خوبیاش رو بگیم، بعد این سلام خواست آرایش کنه، خواست تلویزیون نگاه کنه، خواست فیلم ببینه، خواست سریال ببینه، خواست نمیدونم موبایل بخره، تبلت بخره، بره داخل تلگرام، هر چیزی دیگه. ما در این عالم بخیر اینجا اساتید ما هستن، اگه من اشتباه میگم تایید کنم، هیچ چیزی که 100% سیاه باشه نداره، کاملا باطل، هیچ چیزی به هر چیزی چند تا نکات مثبت میاد داخلش، همون رو بگیم بعد بریم سراغ معایبش، ببخشید مزایاش و معایبش رو با هم بگیم. به این پیام دوستیه، اینجوری بچه قانع میشه، تازه میفهمه که چقدر پدر من چقدر مادر من روشن فکر که داره خوبیاش هم میبینه، همش تاریکیاش میبینه. خب بعدی که باز گفتیم اول باید خودم یاد بگیریم، باید پیش دستی کنیم، خودمون اطلاعاتی از خواهیم. حالا من از خودم سوال میکنم، فکر میکنید برای اینکه شما حالا توی این سنی که هستید با توجه به نقشی که دارید داخل جامعه، فکر میکنید راههای یاد گرفتن چم و خم و نمیدونم مهارت‌های استفاده از فضای مجازی چی است برای شما؟ برای بچه‌ها که مشخصه موبایلی که اینجوری نگاه کنن 4 بار از طریق آزمون خطا یاد میگیرن یا از دوستشون یاد میگیرن، شما چی؟ چه راههایی هست؟ بگیم که اگر دوستان میخوان یاد بگیرن اونا هم یاد بگیرن، اونا هم برن توی راه مسیر را یاد بگیرن، اطلاعات کسب کنن. چی؟ از چی؟ کلاس های آموزشی هست مگه؟ ها؟ هست؟ مثلا کلاس آموزشی واتساپ هست، مثلا تلگرام، واتساپ، تلگرام یا آخری اول آره اینترنت هست، کلاس های اینترنت هست دیگه. یکی میگن کلاس، دو والدین، والدین راه‌ها و مسیرهایی که میتونن اطلاعاتشون رو از فضای مجازی افزایش بدن. چه راه‌هایی میتونن، چه راه‌هایی شما توی ذهنت هست میتونن این کارا؟ من اجازه بدید که نقد وارد کنم به صحبتاتون، اینه که توی کمتر خانواده یکی دیگه فضای مجازی نباشه. بالاخره الان یکی از اعضای خانواده گوشی هوشمند داره. بله. آره. گوشی ها چی؟ گوشی های هوشمند. همین دیگه. آفر. احسن. خب حالا صحبت من هم نمیده. من اگه بخوام اطلاعاتم از این گوشی ها زیاد کنم، از نمیدونم از فضای مجازی زیاد کنم، منی که الان 45 سالمه 50 سالمه دیگه، مثل یه بچه 20 ساله 15 ساله، که من از چرا یاد بگیرم؟ ایشون میگن که بریم کلاس. حالا ممکنه یکی وقتش خیلی زیاد مثلا زیاد گرفته باشه شغلش یا چیزی دیگه، نتونه بره کلاس. آره آفرین. احسن. ما چی؟ ما به عنوان والدین، یعنی ما اطلاعاتمون چجوری زیاد کنیم؟ چی؟ آفرین، یه راهش اینه. البته اگه که بلد باشی و این سوال کنی خیلی بهتره، چون اینجوری ممکنه که به حالا اگه که یه چیزایی داره پرت و پلا هم دیگه متوجه بشه، چون بعضیشون خیلی زرنگن. جان آفرین. و این خیلی برای ما سخته. حرفی که میزنی قشنگ گرمه. یه مقداری تو دنیای واقعی سخته که پدر و مادر همیشه چند گام جلوتر از بچه ها باشن. سخت نه، من که نمیگم نمیشه، میگم این سخته، دشواره، مخصوصا پدرها سرشون شلوغه خیلی. مادرایی که خانه دارن، آره، اگه به جای سریال و اینا اونا رو انجام چیز کنن خیلی خب. اینم راههایی این که بتونیم اطلاعاتونو کسب کنیم. کسی نگفت مطالعه. از خود اینترنت میتونید کلی چیز یاد بگیرید. اگه چی؟ نه اول خب اون که اصلا بیسه، من باید اینترنت رو بلد باشم که بتونم وارد فضای مجازی بشم. یعنی من باید جستجو در اینترنت رو بلد باشم که یه چیزی رو چجوری تو اینترنت جستجو کنم. کلاس که گفتیم، من که تایید کردم. بله کلاس گفتم، مطالعه گفتم، کارگاه گفتم، نمیدونم دوستان و آشنایان گفتم. اگه جستجو تو اینترنت رو یاد بگیرید، هر سوالی تو اینترنت بپرسید یه چیزی بالاخره پیدا میشه. کافیه شما توی مثلا توی سایت گوگل که مربوط به سرچ هست بنویسید مثلا پس خطرات بازی کلش آف کلنز بسید، خب مقالات پشت سر هم میاد، اطلاعات پیدا میکنه دیگه. یا مثلا مزایای بازی، یا اینکه مدیریت فضای مجازی برای کودکان، اینترنت پر از اطلاعاته، چه برای اونایی که میخوان اطلاعاتشون در جهت مثبت هستش بدن چه در جهت منفی. مثلا توی اینترنت هم راههایی برای جلوگیری از نمیدونم آشوب‌های خانوادگی و نمیدونم مشکلات خانوادگی هست، یه سری اطلاعات هم هست برای اینکه از آشوب به وجود بیاد. عجیبه دیگه، همه چیز هست در اینترنت، شما چه استفاده‌ای بخواید بکنید. بعد وقتی که خودمون یاد گرفتیم، حالا میام تیمی بازی میکنیم، مثلا برنامه‌هایی رو نصب میکنیم، برنامه‌هایی رو پیشنهاد میدیم که جنبه آموزشی داشته باشه. وقتی ما ناآگاه باشیم و بی اطلاع باشیم از بازی‌ها، از نرم افزارها، مشکل به وجود میاد دیگه. نمیدونیم که چه بازی‌هایی هست که برای خانواده‌ها مؤثره، برای بچه‌ها ببخشید مفیده و میشه ازش استفاده کرد. الان مثلا نرم افزارهایی هست، آموزش زبان برای کودکان، آموزش احکام برای کودکان، بازی‌های آموزشی برای کودکان جذاب هم هست. یا مثلا بازی‌های سرگرم کننده از طریق تبلت، لپ‌تاپ یا هر چیز دیگه‌ای، باز این گروهیه، داخل خانواده رقابت ایجاد میشه. خب وقتی این خلأ باشه، بچه وارد فضای مجازی میشه و با افراد دیگه بازی میکنه. اینجا من فکر کنم بعد یه جای دیگه بگم، اما باز دوباره ممکنه یادم بره. در 24 ساعت پدر و مادر با بچه 2 ساعت باید بازی کنن با هم اگه باشن، اگه تنهایی 4 ساعت. پدر، مادر، فرزند روزانه 2 ساعت با هم بازی کنن، حالا هر نوع بازی که حالا بعد میگیم. یه سری بازی ها برای اینکه شعاع حرکتی رو افزایش بدیم خیلی بهتر. اگرم تنها بودن 4 ساعت، 2 ساعت مادر جدا، 2 ساعت پدر جدا، حالا به خاطر مسائل شغلی. بعد ما اینو انجام نمیدیم، بعد وقتی که دیگه اتفاقات ناخوشایند برای ما رخ داد میریم مشاوره. با اینکه میدونیم الان هم باز دوباره میدونیم اینا رو، من دارم میگم دیگه اطلاع و آگاهی پیدا کردید، حالا انشالله همت کنیم اینا رو انجام بدیم. هیچ بهانه‌ای نمیتونه مانع بازی کردن شما با بچه باشه. من سرم شلوغه، نمیتونم، خستمه، صبح دیرم، شب میام، اینا همه به نظر من بهانه است. مدیریت زمان بلد نیستیم، مدیریت زمان بلد باشیم راحت میشه 2 ساعت وقت پیدا کرد با بچه بازی کرد. تازه بازی که خودمونم لذت ببریم. آخه ما وقتی میگیم بازی با کودک، خیال میکنیم قراره فقط اون لذت ببره و من اینجا چی قربانی بشم، فدا بشم، زمانم از بین بره، نمیدونم من دیگه به درسم نمیرسم، اونایی که درس میخونن، اونایی که کار میکنن، من به کارم نمیرسم، قراره اونا. این بازی برای خودم خوبه، خود برای نشاط و لذت خودم. خب اما حضور در کنار بچه‌ها توی فضای مجازی باید فعالانه باشه، یعنی همین که الان گفتم ما هم باید توی فضا درگیر باشیم. مثلا اگه اون تلگرام داره، چرا من به عنوان پدرش نداشته باشم؟ چرا من به عنوان مادرش نداشته باشم اگه قرار داشته باشه؟ چرا یه گروه 4-5 نفر تشکیل ندیم با هم دیگه؟ ها این ببینید، این خیلی سوال میشه. یکی بحث سیم کارت، یعنی میشه باش کار. یکی بحث تبلته، این تبلتی که روش سیم کارت نیست، یعنی احتمال تماس وجود نداره، فقط اینترنت میشه. اینا رو مثلا فرض اگه ما بتونیم مدیریت کنیم، بازیای خوب بذاریم، کمک آموزشی بذاریم روش، بازی سر جاش، کمک آموزشی سر جاش، فیلم کلیپ، نمیدونم هر چیز جالب، فایلای صوتی، اینا بذاریم، از هر سنی مشکل نیست. میدونی مشکل اینه که ما تا اینو میاریم وای فای هم میاد، اینترنت هم میاد، خط هم میاد، اونا میاد خراب میکنه. خب ولی برای وارد شدن به فضای مجازی، یعنی بیاد وارد تعامل بشه توی شبکه‌های اجتماعی، الان در حال حاضر میگن 18 به من 18 زیاد میدونم. نمیتونین آقا، مگه میشه تا 18 سالگی بچه رو محروم کرد؟ پدرش میدار میاره از سن 12-13 سالگی مدیریت شده. اینا باز دوباره حالا یک کارشناس دیگه ممکنه بیاد بگه 15، یکی میگه بستگی به فرزندتون داره. یه بچه 5 ساله با یه حرفایی میزنه که بچه 12 ساله نمیزنه. این خودتون باید تشخیص بدید که الان اون پختگی رو داره یا نه، آیا قابل نظارت هست یا نه، میشه اصلا نظارتش کرد یا نه. پس دنبال عدد نباشید. اگرم قراره بخرید، باز دوباره اینجا یک جو دوستانه، اگر نمیتونید جو دوستانه ایجاد کنید توی اتاق مشاوره، مشاورتون، بچه‌تون، پدر، مادر، چهارتایی میشین بحث میکنید سر این که تبلت بخریم نخریم، اینترنت فعال کنیم نکنیم، اگرم خودمون نمیتونیم کارو انجام. آره میگن اومد، حتما خوبه دیگه که اسمش بزنن سیم کارت دانش آموزی، حتما تایید کردن که اینو میفروشن. رایگانه؟ خوبه دیگه رایگانه بگیرید حتما، چون امکان داره هفته های بعد پولی بشه. نمیدونم، من اطلاعی از این کار دانش آموزی ندارم. اگر احتمالا حتی محدودیتی داره، احتمال زیاد محدودیتی برش گذاشتن، ولی حتی تایید شده که الان دارن راحت میفروشن. شما سوال داشته ایزم؟ آفرین. چی بود بازی جایی بسید؟
بازی ساده مثل بیلیار
آه
بازی جذابیه، یا مثل بازی اعداد
آفرین، یا خانه سازی، یا این
از اینا رو من بازی کردم. باید خانه سازی کنید، بازی کنید، بازی کنید
اون بازیشو میکنه، چه تو بازی کنی چه نکنی. آره آفرین.
بابا داده میلیارد بازی کنه، مثلا لیول 25 میمونه دیگه. یا نه من بازی کردم برای من میشه تا. گفتم بده من تو یه ایده بدم مثلا.
آفرین.
یا بازار شاش مثلا این عدد 2000 جمع کنم تا 2500
یا یه سری برنامه هست با واژه است. آفتابه هندونه از این جور چیزا.
یا مثلا مشاوره میکنم.
اسمش هم میگم نیست. مشاوره هم هست
یعنی هم جلوان
آفرین. به یه شکل منم درگیر شم. اگه من درگیر نشم، ببینید ما گاهی این کار انجام میدیم. اولا مرسی که تجربتی گفتی استفاده کردید. گاهی میگیم کلش رو بردار خانه سازی بازی کن، نمی کنه مگری که منم باش همراه شم، مشارکت فعال داشته باشم. مطمئنن لذت بخشتر از اینه که کلش رو به تنهایی بازی کنه. وقتی بدونه بابا میگم پدر یا مادر، بابا یا مامان کنارش دارن باش بازی میکنه. خب بس مشارکت فعاله خیلی مهمه. اگه ما اطلاعاتمون از فضای مجازی افزایش ندیم، تبدیل میشه به یه غول بیشا خودم. اصلا نرین سراغش. بعضی هستن و اصلا کلن تاریک میبینن، سیاه میبینن. این خیلی بده، این خیلی، این همه جرم و جنایت ها از طریق این صورت میگیره. الان دیگه پذیرفته شده، همه مجامع پذیرفتن استفاده میکنن فضای مجازی طوریه که حتی مثلا فرض مقام رهبری هم خودشی داره فضای مجازی استفاده میکنه. حالا توییت دارن یا حتی چیزایی دیگه، همینطور حالا مقامات رسمی دیگه. یعنی چیزی نیست که الان دیگه تابو شده باشه. ما اطلاعات نداشته باشیم، اتفاقی که میفته اینه که تبدیل میشه به یه غولی که همراه با فرزندمون باید باش بجنگیم و ما هم شکست بخوریم تو این در. منم از این گوشی ها دارم، ولی من هنوز بچه ندارم. آره آره، باید بسید آپدیت کن و اطلاعات رو بروز کنه. همین داریم میگیم، اصلا مهارت دوم اینه. اما میریم سراغ تجسس. به محض اینکه تجسس رو شروع کردی، شروع میکنه به پنهانکاری. میفهمه که دارید یه جایی میری سراغ گوشیش، میفهمه، شروع میکنه به رمزگذاری. الان هم که رمزای یه لایه، دو لایه، سه لایه و چهار لایه اومده، لایه اولش شکوندی، دومش کار مقابل کنه، همینجوری میاد حفخان برای درست میکنه. تجسس هم نه، اگه نظارتی بخواد صورت بگیره، نظارت غیر مستقیم. نظارت غیر مستقیم یعنی که مثلا فصل فضای اینترنت یه آپشنی هست، این که میگم برید اینترنت یاد بگیرید، اونجا قشنگ مانیتور میکنه که فرد چه صفحاتی رفته و چه صفحاتی نره. اصلا این که میگم اطلاعات شما باید بروزتر باشه، به این خاطر چه صفحاتی مشاهده نکنه و چه صفحاتی فقط برای کودک سیفه و میتونه بره، بقیهش باز نشه. فقط تجسس بچه ها رو حساس میکنه. باز دوباره بحث دوستی مطرح شد. خب میریم سراغ باز دوباره همین هایی که الان من در مورد صحبت کردم، چیز اضافه ای نیست، عصبانی میشه و چیزهای دیگه. وایفای همیشه روشن ممنون. اینه که بعد همون باز دوباره برمیگرده به بحث وضع قوانین که بشینیم دور هم ببینیم اگه که توی خونه ما استفاده میکنیم از وایفای براش تایم اوت بذاریم، قرار نیست صبح تا شب روشن باشه، مثل تلویزیون از این ساعت تا این ساعت خاموش. همونطور که گفتیم باز دوباره برمیگرده به وضع قوانین و نظم و دیسیپلین. تو برخی از خانواده قانونگذاران قهاری هستند، تو قانون میذارن، ردیف میکنن، نمیدونم ضمانت اجرایی میذارن، میشنن دور همدیگه اینا ولی اجرا نمیشه. خیلی خوشگل زیبا می نویسن روی کاغذ این برمور ولی تا میخوان اجرا کنن نمیتونن. اینم هست، خودش یک گام رفتن جلو ولی تو مقام عمل متاسفانه لنگ میزن. پس الان توی خونه که اینجا وای فای استفاده میشه، یعنی برای این برای اینترنت که اینجا وای فای داره تو خونش، 2, 3, 4, 5 زیاد نیست. حالا شما هم که استفاده میکنید بعد یه زمانی بذارید برای خاموش کردنش. ببین استفاده از اینترنت رو نمیتونی ممنوع کنی. خب استفاده از اینترنت ممنوع مثل اینکه بچه اون مدرسه نره. چرا؟ چون مدرسه ها پر از دانش آموزان فلانن و حالا الان میره داخل کوچه، نمیدونم داخل خیابون حرفای بی ادب میشنوه، حالا اگه بره بشینه سر کلاس حرفای بی ادب میشنوه فلان فلان فلان. بچه تو میفرستی باز دوباره مدرسه. اینترنت هم نمیتونی ممنوع کنی، فقط میتونی مدیریت کنی، محدودش کنی، فضای دسترسی بهش رو. این هم باز دوباره بحث وای فای. بعد اینی که متاسفانه اگه فرزند در فضای مجازی اشتباهی انجام داد، خطایی کرد، متاسفانه ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم عزت نفس کودک، اعتماد به نفس کودک رو له میکنیم، به بچه آسیب بزنیم، بچه رو مقصر جلوه میدیم، ازش حمایت کنیم. اگه یک کاری کرده، اگه یک مزاحمتی براش ایجاد شده، شما الان بعد از فرزندتون حمایت کنیم. تازه حالا علاوه بر این که خطرات و آسیب ها رو بعدن براش گوشزد میکنی، اینجا توی وقتی که یک اتفاقی افتاده توی فضای مجازی از فرزندتون حمایت کنید. الان مثلا فرض ما یه خانواده‌ای داریم که دخترش رو جلوی دیگران به خاطر حالا اینکه استفاده از تلگرام هنوز خیلی خوب بلد نیست، مثلا هنوز اونقدر پخته نیست، کسی هم نیست که بهش یاد بده، یه سری اشتباهاتی میکنه، این اقوامش گیر میدن. بعد میان به مادر این دختر خانم میگن که دختر خانم شما داره این کار رو توی اون فضا انجام میده، جلوی اونا دختر کوچیک میکنه. اینجا باید از دخترتون حمایت کنی و اگه قرار تذکری بدی توی تنهایی و خلوت با خودش، جلو اقوام، جلو خاله، عمه، همه، آره دختر من که من نمیدونم چی دیگه نمیدونم چی کارش کنم، همین دیگه نمیدونم همین جوره، از دست در رفته، برای خودش نمیدونم استقلال داره و دنبال استقلاله و همش حرفای قلمه سلمه میزنه و کوچیکش میکنیم جلو اقوام. در صورتی که شما در جلو دیگران و اقوام باید فرزندتون ازش حمایت کنین، اما اگه تذکری هست در خلوت، پس اگه اشتباه صورت گرفت حمایت کنید ازش. مسئله بعدی همونی که جناب بهش اشاره کردن، حضورتون رو پررنگ کنید در رابطه با کودکتون که فضای مجازی. مشغله دارم، کار دارم، نمیتونم، و درس دارم، و اینا بیشتر حالاتی که بهتون گفتیم حالات بهانه داره. مسئله بعدی باورای مذهبی. حالا متاسفانه کار کرده دوربین های مدار بسته از خداوند بیشتر شده تو زمینه پیشگیری از جرم. یعنی اگه مثلا توی یک مغازه جایی زده باشه دوربین مدار بسته هست، ما چیزی از مثلا اگه ما که نه، یک کسی بخواد یه چیزی برداره این کار رو انجام نمیده، چون فوراً میگیرنش رو فوراً. بعد مثلا اگه بگیم خدا داره میبینه، اینا حس نمی کنه، لمس نمی کنه. اینا از کودکی باید این ارزش ها رو بهش یاد بدید، ارزش ها باید از کودکی بهش آموزش بدید که توی این فضای مجازی هر جایی باشی، هر جایی، حتی توی این فضای مجازی بعد مواظب باشی، چون یک نفر همیشه ناظره و رفتارهای ماست. اینم توی خانواده‌ای که باورهای مذهبی دارن به عنوان یک نکته اینجا گفتم که ذکر کنم. بعد یه مسئله بعدی اینه که خیلی مهمه و من نمیدونم چرا ما این کارم دوباره انجام نمیدیم، دنیای واقعی رو برای بچه ها از دنیای مجازی خوشگل‌تر کنیم، قشنگ‌تر کنیم. یه قدم زدن با پدر و مادر کنار آب، حالا اگه که خشک نباشه، یا توی پارک یا هر جای دیگه، براش لذت بخش‌تر از بازی کلش باشه. یه رستوران رفتن، یک ساندویج 2,000-3,000 تومانی با خانواده کنار هم خوردن ولی متفاوت باشه، این براش لذت بخشتر از این باشه که بره توی اینترنت یا بره توی تلگرام یا هر جای دیگه. اون سر جاش برای اینا لذت طوری باشه که وقتی بهش گفتیم انتخاب کن، کدومو انتخاب کنه؟ با دنیای واقعی با پدر و مادر بودن رو انتخاب کنه. دنیای واقعی براش جذاب کنه. حالا راههای این که براش جذاب کنیم خیلی زیاده. حالا من یه چند تا جمع‌آوری کردم بگم بهتون که چیکار کنیم. ببین، یکی میگن کودک تا به 12 سالگی نرسیده این کارا رو خوبه که انجام بده. تا 12 سالگی یکی بالا رفتن از درخت، مسابقه بذارید از درخت بری بالا. حالا کسی که بتونه میگه گربه ای دور نمیدونم اینجور چیزا، تفریح دیگه. بالا رفتن از درخت، یه جای خلوت خوب رفتید برای تفریح، مسابقه بذارید. چطور برای اینترنت و جاهای دیگه، بازی‌های دیگه مسابقه می‌ذارید؟ برای بازی‌های بیرون تو عالم واقع مسابقه بذارید. چادر زدن توی طبیعت، چادر زدن رو با مشارکت فرزندتون، نمیگیم هر روز ببریدش تو طبیعت چادر بزنه، یعنی میگیم اینو باید بالاخره سالی یه بار دو بار مسافرت می‌ری تجربه کن. غلطیدن از روی یک تپه سبز، میری تفریح جاهای دیگه، این کار خودش تنهایی اگه انجام بده شاید باش لذت بخش نباشه، اما اگه ما هم بریم توی دنیاش و با همون ذوق و شوق خودش این کار هم با باش انجام بدیم، لذت میبره. دویدن زیر باران، نه سرما میخوره، الان عفونت میکنه گلو از این دوست. من تحقیقات و پژوهش‌ها نشون میده که محیط به شدت استریلیزه و ضد عفونی شده برای بچه خطرناکه. تو خونه دیدید مادرهایی که حساسن روی بهداشت کودکشون، بچه‌شون بیشتر مریض میشه. و بچه‌هایی که با خاک بازی میکنن، میرن بیرون با خاک بازی میکنن، با گرد و خاک، با نمی‌دونم لباس و صورت و دست و پای گرد و خاک میان داخل خونه، اینا چون بدنشون مقاوم میشه نسبت به باکتری‌هایی که بیرونه، مقاوم‌ترن، کمتر مریض میشن. حتی من یه جایی میخوندم، یه توصیه های علامه حسن‌زاده بود بکنم، میگفت که خونه جاروبرقی زیاد نکشیم، بذارید گرد و خاک بمونه یه مقداری. حالا من نمیدونم فلسفه چیه، حد زدم به این خاطره، نمیدونم. حالا دوستان باز دوباره میتونن کمک کنم به ما، من فکر کنم فلسفه‌ش همین باشه. ساختن و به هوا فرستادن یک بادبادک همونطور که ما انجام میدادیم، قبلا میساختیم، حالا دیگه آماده شده، آماده میرن میخرن، ولی خب این خودش وقت میگیره. الان ببینید خود همین ساختن بادبادک چقدر وقت میگیره، نیم ساعت یا ساعت وقت میگیره، بعد میره. ماهیگیری با تور و قلاب، اینا رو من نمیگم همش انجام بدید بگین اینا هزینه داره، میگیم اینا بهتره، حالا 4 تاش 5 تاش دنیای واقعی انجام بشه. اگه جایی میرید مسافرت، یه تور و قلاب ماهیگیری بچگونه کوچیک میخرید، و این بنده خدا یک ساعت درگیره که یه ماهی بیاد، مثلا خودش هم بالاخره لذت دیگه، صبر رو یاد میگیره، صبر یاد میگیره. و وقتی ماهی رو گرفت خیلی لذت میبره. برف بازی کردن که اینو من دیدم خیلی زیاد انجام میدن، خیلی خوبه. حتی همیشه برف نمیاد، حالا نمیدونم تابستون چیکار کنن به جای برف. حالا میشه راهای دیگه هم انتخاب کرد برای فصل گرما. کسی پیشنهادی داره برای فصل گرما؟ فعالیت های بیرون، شنا دیگه، آسفالت چی؟ آب بازی کردن. آره توی ما معمولا با خواهرزاده و برادرزاده توی حیات بازی میکنیم، با حالا با از این آب پاشا یا با هر چیز دیگه، خیلی لذت میبرم. یک ساعت داده حالا این همه شما آب مثلا مصرف میکنی، حالا این هم چیزی نیست که ماهی یک بار بخواید آب بازی کنید، حالا این ماشینش رو میخواد مثلا فرد بشوره کلی آب مصرف میکنه، حالا بچهش میخواد این مقدار آب بازی کنه، میگن اسراف. این هم باز دوباره همون بهانه هاست، خیلی میخواین اسراف نشه از این آب پاشا و تفنگایی که با آب هست اینا، مثلا این پس خیلی لذت بخشه. خودمون هم البته درگیر بشیم، ما نه که تفنگو بدیم به اینا بگیم برید بازی، تا خودمون هم میخوام استراحت کنم، برید برید اینا رو میخوام سرگرم کنن که حال خودشون استراحت کنن. کشیدن نقشه گنج، اینا بعضی بعد کوچولی که بودیم انجام میدادیم، یه چیزی پنهان میکردیم، بعد مثلا یکی نقشه‌ش هم ایجاد میکردیم، بعد یکی بعد میرفت پیدا میکرد، 4 تا 5 تا میرفتن پیدا میکردن. این کارم داخل طبیعت خیلی خوب انجام بدیم. گل بازی، خاک بازی، تو برخی از خونه ها حتی من دیدم که یک فضایی رو مشخص کردن، یک گوشه ای رو خاک آوردن از بیرون، این حالا خاکی که گرد خاک میشه و همه جا گلی میکنه، از این خاکایی که مثل حالت شن رست داره، برای بچه ها بازی میکنن، یک محوطه ایجاد کردن بازی میکنن برای اونایی که خونه هاشون آپارتمانیه. ساختن سد در برابر جریان آب، یاد بگیری یه جایی میره جوی آبه، بهش یاد بدید چجوری این کار رو انجام بده. بازی کردن تو شنای کنار دریا، حالا تناب بازی، یکی هم بذارید حالا من نمیدونم جزیره‌ای که بتونیم مثلا مفهوم جزیره رو بفهمه هست یا نه تو ایران، من خودم کشم نرفتم، کشم نرفتم اونه که رفتم، یعنی من میخوام بدم آیا این متوجه میشه که دور تا دورش آبه یا نه. این خیلی حس خوبی میده که من یه جایی هستم که دور تا دور من آب هست، دریا هست و من یه خشکی اینجا دارم قدم میذارم یا دارم راه میرم. رفتم به یک جزیره، تماشای طلوع آفتاب، شما تا حالا انجام دادین خودتون خیلی لذت داره، تماشای طلوع آفتاب، یه روز صبح که از خواب بیدار میشین برای نماز، برید پشت بوم طلوع آفتاب رو ببینید، اینقدر قشنگ یکی دوست دارید فیلم بگیرید و فوروارد کنید برای دوستانتون. بالا رفتن از کوه، کوه نوردی، غذا دادن به حیوانات و پرندگان، این هم خیلی جالب. بعضی هم میگن که برخی از کارشناس میگن که فرزند شما تا قبل از 12 سالگی بهش مسئولیت بزرگ کردن یک کیبون رو بدید، پرنده یا یک کیبون. پرنده خوبه، پرنده هایی که توی آلات فضای آپارتمانی میتونن زنده بمونن. شکار حشرات، ما مثلا کوچیک بودیم سنجاقت میگرفتیم از این از اینا هست که بالای بلندر میدود، مثلا یک ساعت دنبال این بودیم، یا یک ساعت دنبال زنبور بودیم که مثلا این زنبور رو بگیریم، مثلا یه بندش آویز کنیم این بره بالا با این بنده. شما انجام میدادید؟ اینا عمو نداشتن داخل کوچه ما، یعنی زنبور میومد میافتاد نیشش میکشیدیم و اینو میفرستادیم هوا مثل بادکنک. دیدن حیوانات وحشی تو باغ وحش، دیدن طبیعت، باز دوباره من یه جایی میخوندم توی کتابای دینی بود که کودکتون رو با طبیعت اخت بدید. حتی من جایی میدم که مستندهای حیوانات براشون بذارید، مستند حیوانات، یعنی یک بعضی موقع به جای کارتون مستند بگیرید، مستند حیوانات که حالا با دوبله هست البته. رفتن به فضای سبز هنگام شب، باز دوباره بعضی از خانواده به خاطر که کار متفاوت انجام بدن، من دیدم که مثلا فرض حالا یک شبانه هر شب ساعت 1 و 2 مثلا ساعت 11 میرن بیرون. من نمیدونم شما تا حالا میدون امامو ساعت 2 و 3 شب دیدین رفتین یا نه، تجربه کردین ساعت 2 و 3 4 اینا، یه بار شما برید انجام بدین چقدر زیباست. سکوتش چی؟ کار داری؟ با خانمت با مکرد تنها برو که عزیزم. حالا دیگه این یکی استثناءه، چون دیر وقته باید حتما با همسرت بری. بعدش هم ما داریم اینا رو برای کودک میگیم عزیزم، نه برای شما. حالا همه تو من دیگه کاشتن یک گل و پرورشش، اینکه آب بده به گلها. اگه گل آپارتمانی دارید یک گل بگیرید برای خودش به اسم خودش نگهداری کنه. مثلا خانما بیشتر، دختر خانما بیشتر با این قضیه ارتباط برقرار میکنن. شنا کردن توی رودخونه، حتی نه حالا یه رودخونه باشه که بنده خدا رو آب ببره، از این رودخونه های کوچولو مثل جوی آب و این چیزا. قایق سواری، پیدا کردن مسیرهای مختلف روی نقشه، اینم خیلی خوبه. یک نقشه میگیرید، مثلا فرض نقشه اصفهان، بچه شما 7 8 سالشه، میگی میخوایم بریم فلان جا، روی نقشه مشخص میکنه، شما مقصد مشخص میکنی، اون مسیر رو تعیین کنه. چه اشکال داره حال یه مقداری مثلا 10 لیتر بنزین بیشتر مصرف میشه؟ طوری نیست، بذار طبق اون مسیری که اون گفته بریم. لذت میبره از بودن با شما. وقت هست آخرش درست کردن غذا روی آتش، پیدا کردن مختصات مکانی با جی پی اس موبایل. اونایی که موبایلشون جی پی اس داره بدن به بچه‌ها این کارو انجام بدن. مثلا مسافرت داریم میرید شیراز، تهران یا هر جای دیگه، خودش یک کلاس آموزشی میتونه باشه برای استفاده از نقشه‌های راهنما و جی پی اس و ساختن یه خونه تا حالا فیت موید. اما در مورد بازی کلش من یه سری نکات بگم. ببینید من یک مقاله ای رو پیدا کردم در مورد بازی کلش، دیدم خود مقاله رو بیارم اینجا به درد نمیخوره. اون اظهار نظراتی که زیر این مقاله بود رو برای شما آوردم. ببینید بچه های مختلف در مورد این بازی چی گفتن، قضاوت با خودتون. به نظر من یه خورده وقتگیر همین، اینا نظرات کسایی که بازی کلش کردن و حالا این مقاله رو خوندن به وسط کامنت گذاشتن. این یک نظر. نظر بعدی، من کلش دارم ولی درسم هم میخونم، تمام نمرات هم زیر 19 نیست، با برنامه باید درس کنم و بازی هم جای خودش. این یک نوع نگاه. اگر کلش بده، چرا شما که نشستی کلی وقت گذاشتی این مطلب رو نوشتی نرفتی یه بازی بهتر از کلش بسازی که هم ایرانی باشه، هم آنلاین باشه، هم نماد اسلامش باشه و هم لخل جزایی دیگه؟ چرا شما این کار انجام ندید؟ این هم باز دوباره یه نظر بود. جون مادرتون بازی نکنید، کلش پر از اعلام شیطان پرستیه. واقعا که بازی وقتیریه، من مرحله یا لول 60 هم خاکش کردم چون زندگی مهمتره. به این فکر کنید که اگه همونقدر که کلش بازی میکنید به حفظ قرآن بپردازید، بعد یه مدت به درجات بالایی از حفظ میرسید که هم به درد دنیاتون میخورن به درد آخرتتون. نظرات رو ببینید چه با هم دیگه متفاوته. من 13 سالمه واقعا معتاد این بازی بودم، ولی تونستم با کمک شما دوستان عزیز بازی رو پاک کنم. ممنون از شما دوستان عزیز، امیدوارم شما هم کلش رو پاک کنید. سلام، خسته نباش خدمت مدیر این سایت. من الان خودم سطح 51 هم، لول 51 هم و خیلی معتاد هستم. امیدوارم با مطالب خوبتون بتونم دست از سر کلش بردارم، یعنی که برعکس کلش دست از سر من برداره. به نظرم این بازی به درد تابستون میخوره، چون اون موقع آدم حوصله‌اش سر میره. اگه از همین الان گوشیتون رو جمع کنید و کلش بازی نکنید، شاید یک هفته اول براتون سخت باشه، ولی بعد دیگه وسوسه نمیشید، چون خودم امتحان کردم مرگ بر سازندگان کلش. سلام، به نظر من باید به اندازه بازی کنیم، نه خیلی زیاد تا معتادش بشیم. من که خوب به اندازه بازی میکنم، خیلی هم معتادش نیستم، منو از درس نمیندازه، ولی وقتی دوستام رو میبینم که از من نمره‌هاشون کمتر شده، میفهمم که اونا زیاد کلش بازی میکنن. فقط شما اگه بتونید به اندازه بازی کنیم، مطمئن باشین هیچ وقت شما رو از درس و مشق نمیندازه. من با 3 تا اکانت، یکی مرحله 112 که 70، یکی 40 بازی میکنم. الانم تو تیزهوشانم، هنوزم دارم بازی میکنم. موقع امتحانات میخوام ترکش کنم. پاکش کنین اصلا هدفتون از بازی کردنش چیه، به چه درتون میخوره، یکم فکر کنید هدفتون چیه آخه از بازی. باز دست دادن زمان نمیدونم چیزای دیگه. من توی تیزهوشانم به درسام آسیب زده. ببینید چقدر باز دوباره یکی توی تیزهوشان داره هنوز بازی میکنه، مدیریت میکنه، یکی توی تیزهوشان نمیتونه مدیریت کنه، آسیب میبینه. شما رو به جون عزیزانتون، اگه بچه‌هاتون دوست دارید اجازه ندین بازی رو دانلود کنه. بچه من 13 سالشه، به خدای محمد عین معتاد شده. امشب ازش گرفتم تبلتشو، به خاطر این بازی عین معتاد خودشو به در دیوار می‌زد و به همه بعد ویران می‌شد. جان عزیزانتون اطلاع رسانی کنید با قرآن این بازی اعتیاد میاره. اگه جوانامون رو دوست دارید ندارید، معتادشن به این بازی لعنتی. صدر احمد به خودم که به هیچ چیز وابسته نمیشم. منم بازی میکردم، البته تابستون تا سطح 31 بردمش، بعدش حذفش کردم. الان هیچ غصه‌ای واسه این که چرا خاکش کردم ندارم، اما سرگرم کننده بود. برای بیکاری خیلی خوبه، بعضی جنبه بازی ندارن معتادش میشن. من الان سطح 76 هم، اصلا معتاد نیستم، در روز بخش یه ساعت بازی میکنم. این ببینید نظرات مختلف در مورد بازی کلش. حالا پس این جنبندش شاید خیلی سخت نباشه. میخواد بگه شما مدیریت داشته باش کلش باشه. شما توی خونه ارزش‌های بچه ها رو به جای این که همکلاسیش بده، به جای این که تلویزیون بده، پدر و مادر بده، عشق و علاقه و محبت به اطلاعات رو پدر و مادر بده، بازی کلش هم بکنه. روز یک ساعت به دو ساعت هم بازی کلش بکنه. متاسفانه عدم وضع قوانین، عدم وجود ارتباط صمیمانه و دوستانه با فرزند، عدم وجود با دنیای واقعی جذاب باعث میشه من برم داخل این و دیگه بیرونم نیام. اگرم ازم بگیرن مثل معتاد خودم بزنم به در و دیوار. خیلی متشکرم جان. والا این خیلی خیلی چالش داره. بعضی میگن داره، بعضی میگن نداره. خیلی چیزا اعتماد شیطان پرستیه، ولی خب من نمیدونم تأثیرش رو، من نمیدونم، یعنی من از لحاظ تکوینی نمیدونم چه تأثیر رو ما میذاره، ولی بعضی میگن داره، نمیدونم، بعضی میگن نداره. الان من برخی از کامنت ها رو نیاوردم که میگفتن نه اینا همش دروغه، فقط یک بازیه یا چیزای دیگه. من بازی نکردم، اطلاعاتی در موردش ندارم، ولی مقالاتی که خوندم متاسفانه میگم دیگه، همش بد میگن. حالا این بازی همش هم اینجوری، ببین یه چیز 100% بد نیست، سیاه نیست. بهتره دو جانبه نگاه بشه به قضیه، خوبیاش دیده بشه، بدیاش هم دیده بشه، نقد بشه تو فضای نقادی. بعد انشالله حالا اگه میخواین بازی انجام بدن، حالا بچه ها مدیریت شده انجام بدن. من نمیتونم بگم من کنم، حالا بگم بازی نکنه، در جایگاهی نیستم که بگم به درد نمیخوره، نمیدونم خوب نیست، بچه ها کنو من کنین. راهکارش معنی نیست، من کنی بیشتر میره سراغش. صحبت، مذاکره، ایجاد فضای دوستانه، محبت، همدلی، عشق، واقعی کردن دنیای، زیباتر کردن دنیای واقعی، همه اینجوری که بهتون گفتم. در مورد بازی کلش هم توی اینترنت سرچ کنید ببینید واقعا نمادهای شیطان پرستی داره یا نه. اونایی که بازی کردن هست، داره داره، ایشون میگن داره. برای توضیح میدید چیو؟ هیچیزیو؟ من آره 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 آره، اما شیوه من کردن مهمه. میدونی ما بد من میکنیم اگر هم میخوایم من کنیم. گفتم اگه قرار من، شما رابطه دختر پسر رو میخوایی من کنی، مثلا فرض توی سن 22 سالگی شروع میکنی نصیحت کردن، به محض اینکه نصیحت شروع شد مقاومت میکنی. ما انسان ها به نصیحت مقاومیم جز به یک حالت، تو حالتی که بچه‌مون احساس کنه کسی که داره نصیحت میکنه فهمیدتش، درکش کرد. وگرنه نصیحت رو شروع کردی، تو شروع کردی نصیحت، گارد میگیره، میگه تو منو نمیفهمی. تازه میره یه چند تا حدیث و جمله هم میره میخونه، میگه که امام علی گفته بچه‌تون رو برای زمانه خودتون چیز تربیت نکنید و ما مال این دورانیم و شما مال این دورانیم و شما نمیدونین و شما موقع بزرگ شدین و اونم دوباره شروع میکنه مقاومت کردن. اینجوری شیوه من کردن مهمه که گفتم یه راهش اینه که پیام دو سویه بدی، یعنی مزایاشو بگی معایبش هم بگی. جان دیگه سوال نیست؟ سوال نیست؟ مرسی که گوش دادید، ممنون، متشکرم. خواهش شما پایین بمیشه.
نه شد. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خسته نشده باشین تا اینجای برنامه. مزد زحمت های آقای دکتر و زحمتی که کشیدن و معطل کردن قضای جلسه همون همه با همین صلوات خرج فرمایید.
آمین.
در حد کله خیلی کوتاه قول میدیم انشاءالله تو 5 دقیقه تمام بشه. ما در خدمت آقای محمد خان هستیم، مربی دانش آموزای کلاس 5. چند دقیقه به نمایندگی از بقیه مربی‌ها صحبت میکنن و بعد از دیگه انشاءالله از خدمتتون مرخص میشه. ما اگه کاری داریم دیگه میتونیم تشریف ببریم. همین الان هم من تا شروع نکردم، ما مثلا تشریف بیاریم که زیاد وقت گرفته نشه. من عذر خواهی میکنم به خاطر اطاله کلامی اگر شد مباحث طول کشید، ولی انشاءالله سعی بکنیم جلسات حتما شرکت بکنیم، توی برنامه حتما شرکت بکنیم و بچه ها را توی کلاس ها راه نمایی بکنیم که حتما حضور داشته باشند. یه مقداری بعضی جلسات داره غیبت های بچه ها زیاد میشه، اینها را اگر زحمت بکشید قبلش به ما اعلام بکنیم و علت غیبت هاشون هم بگید که به چه علتی این غیبت اتفاق افتاده، که اگر مشکلی هست ما باید رفع بکنیم، انشاءالله مشکلات رو رفع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت خانواده گرامی. من چند تا نوت نوشتم نسبت به اینکه این چند ما بچه ها بودیم. اولا اینکه یکی از نوت مهمی که ما این چند روزه باش برخورد کردیم اینه که دانش آموزایی که گوشی میارن معمولا اینترنت گوشیشون فعاله، یعنی از اینترنت سیم کارت گوشیشون دارن استفاده میکنن. حالا به چه صورتی؟ ما وقتی سوار سرویس میشیم اولین بحثی که هستش بحث بازی کلشه، یعنی اینکه دیشب مثلا فلانی چند تا مرحله پیش رفته، دیروز چقدر سر برای بازی کلش وقت گذاشته. این اشتباهه. حالا من از خانواده محترم تقاضا دارم همونطور که آقای دکترم گفتن این اینترنت ها مدیریتش کنن، یعنی اگر به فرض مثال وایفای هستش یه ساعت مشخص، حالا اگر اینترنت گوشیه یا همون سیم کارته چون دیتا بالاخره پولیه که داره از جیب یا شما میره دیگه، اینترنت از جیب شما دارد میره بالاخره شارژ میشه، این مدیریت بشه. این نباشه که مثلا به فرض مثال همون نمونه عینیش امروز وسط نماز ظهر من میبینم دانش آموز گوشیشو داره برده داره با کلش بازی میکنه، این واقعا بده. من توصیه میکنم به خانواده محترم که این اینترنت گوشی ها خیلی حداقل مراقبش باشن، دائم در اختیار بچه‌ها نباشه، که اینکه دانش آموز که مثلا منادی گوشی ها بذاره تو جیبش تا اینکه ما یه خطه دورتر شدیم یا مثلا برای نمازی یه صف ازش دورتر شدیم سریعا نه در بیارم بازی ادامه بده. اینکه گفتم بازی کلش راستش خیلی بازی کلش وقت گیره و معتادیش بخاطر اینه که دائم به فکر اینه که برگرده به همون بازی و همون کار رو انجام بده، اینش بده. بازی من خودم بازی میکردم پاکش کردم الان، اما خودم بگم که باید مدیریت بشه. دومین چیزی که خیلی برای مهمه و امروز هم خیلی نمایان بود اینه که دانش آموزا خیلی دیر میخوابن، یعنی که شبا حالا درسته تابستونه میان که حالا یفته آزادشون بذاره، اما دیگه خیلی زیاد از حد آزادشون گذاشتنم به نظر من اشکال داره. چون ما امروز از هر کی پرسیدیم گفت ما ساعتی یک نصف شب دو نصف شب خوابیدیم، حالا درسته خندوانه دو سنت تا ساعتی یک نصف شب ادامه داره، اما یه تکراری هم داره، میشه بالاخره مدیریت کردیم. اینم از خانواده محترم توازن بندی میفته رعایت کنن. ما با مربی عادت میریم سر کلاس اولی چیز که مثلا برای ما مهمه خب بالاخره شادابی دانش آموزه که اول صبح دانش آموزه شاش خواب آلود باشه و که ازش بپرسیم دیشب ساعت چند خوابید بگید دو نصف شب مثلا، این فکر کنم مناسب نباشه. تشکر میکنم، ببخشید که وقت رو نگرفتم. موزه که سلواتی زهزه خاطر.